سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
خدا چگونه انسان را هدایت می کند.
جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خداوند متعال انسان رو با فاصله از خودش آفرید تا به او برسه، فرشته ها رو بدون فاصله با خودش آفرید، طی طریقی به سوی خدا نیاز ندارن، حیوانات رو هم با فاصله از خودش آفرید که اصلا نیازی نباشه که به خدا برسن. البته هر کدوم در مقام خودشون تسبیح گو هستند و هر کدوم به صورت غریزی معرفتی به خدا دارند و همه ذرات عالم در خدمت پروردگار عالمند و سجده می آورند به پروردگار عالم، هر کدوم به نوبه خودشون. منتها انسانها رو به گونه آفرید که انسانها یک مسیری رو طی بکنن تا به خدا برسن. در جریان این حرکت انسان به سوی خدا یک اتفاقی میفته به نام هدایت. هدایت از آغازین مراحل که دست دل انسان رو میگیره، بینا میکنه و جلو میبره تا عالی ترین مراتب که شب گذشته عرض شد. هدایت یک جریان مستمره و رو به تزاید هم هست، همینجوری باید افزایش پیدا بکنه پشت سر هم. در یک مرحله خدا ما رو هدایت کرد، خدا شناس شدیم، روزه گرفتیم، خب الحمدلله اهل بیت رو هم آشنا شدیم، حالا باید منتظر باشیم که خدایا بقیه این مسیر چیکار باید بکنیم، هدایت های ویژه و خاص تو کی میرسه. اینجاست که تمنای هدایت یک امر مداوم میشه و گاهی از اوقات اینجا میان از شهدای بزرگ برای ما تعریف میکنن، از اولیاء خدا تعریف میکنن. اینا همش برای اینه که ما دلمون بخواد مراتب بالاتر هدایت رو. کسانی که تمنا نمیکنن مراتب عالی هدایت رو، شیطان رو خیلی خوشحال میکنن، میگه خوب خوبه، این دیگه بیشتر از این نمیخواد از خدا. خداوند متعال برای اینکه مراتب عالی هدایت رو به انسان بده، خب انسان باید لیاقتی از خودش نشون بده، حداقل این لیاقت تمناست، بخواد آدم از خدا، مکرر بخواد، مصرانه بخواد. خدا اول آروم آروم و پنهان هدایت میکنه، بعد دیگه علنی کرور کرور انسان رو جلو میبره. هدایت مراتب مختلفی داره که باید از خداوند متعال رو بخوایم. تا وقتی چشم دل انسان باز نشه، انسان مراتب عالی هدایت رو نمیتونه دریافت بکنه. تا وقتی گوش دل انسان باز نشه، مراتب عالی هدایت رو نمیتونه دریافت بکنه. بارها این مثال رو زدم، یه بار دیگه عرض بکنم. یه جوانی بود که از رفقای ما بود، رفقا که من میدیدمش تو جلسات، ایشون رفته بود و خدمتگزار آقای بهجت شده بود به نوعی، یعنی میگفت هر مراسمی داشتن میدونستم با جاقا مراسمی دارن خونشون، روزه هاشون رو میرفتم چای پخش میکردم و این کارا میکردم. از دوران دانش آموزیش رفته بود، مثلا شاید 7-8 سال دیگه گذشته بود آقای بهجت رحلت فرمودن، در تشییع جنازه آقای بهجت به من خاطراتی رو از آقای بهجت نقل میکردن، یکیش این بود که حتما شنیدید از بنده، که آقای بهجت ایشون یه بار رفته بودن مشهد، این آقا پسر برگشته بودن، آقای بهجت ازشون سوال میکنن کجا بودید، میگه من رفتم زیارت مشهد مقدس. آقای بهجت ازشون سوال میکنن که خب امام رضا خودش رو هم زیارت کردین؟ گفته بوده نه. آقای بهجت فرموده بودن تا حالا مشهد رفتی هیچ دفعه تو حرم خود امام رضا رو زیارت نکردی؟ گفته بوده نه. چون گفته بودن عجب، خوابم ندیدی امام رضا رو؟ گفته بوده نه. فرموندن تا حالا اصلا امام رضا رو ندیدی؟ گفته بوده نه. آقای بهجت فرموندن عجب، تعجب کرده بودن. بعد فرموده بودن هنوز مشهدی نشدی. اینا مراتب عالی هدایته. هدایت این نیست که آدم یه بچه خوبی بشه و تمام بشه بره، نه، خوبتر شدن آرزوی ما باید باشه و الا خوب بودنمون هم خراب میشه. ما باید آرام باشیم، آرامش داشته باشیم، اینا رو ببینیم تو خودمون، شلوغ نکنیم روحمونو، نذاریم روحمون پریشان بشه، بتونیم این نیازها رو در خودمون ببینیم. خیلی از هیجانات رو باید در وجود خودمون آرام بکنیم تا این هیجان معنوی سراغمون بیاد. تا وقتی که ما با هیجانهای دیگه سرگرمیم، این هیجانهای معنوی رو احساس نیاز بهش نخواهیم کرد. چه اشکال داره آدمهای خوب برن گریه کنن در خونه خداوند متعال، تمنا بکنن، مراتب عالی هدایت رو بخوان؟ یه کمی خدا ناز دارن، بله، یه مقدار دیر جواب ممکنه بدن، ولی آیات قرآن رو دیشب براتون خوندم که خداوند متعال هدایت رو زیاد میکنه در چندین مورد، شما دیدید. خب اینم باز خلاصه ای از بحث دیشب شد. بحث‌های شب‌های قبل رو هم دیگه اصلا خلاصش هم نمیگیم، که هدایت چقدر لطیف، چقدر با احترام، چقدر مسئله توأم با احترام به کرامت انسانه، توأم با احترام برای عقل انسان. شما رو در هدایت وادار به چیزی نمی کنن، منتظر نباش شما رو وادار کنن به چیزی، خودت باید جستجو کنی، خودت باید جستجوگر باشی. من دیدم تو این بازی های رایانه‌ای یا اینترنتی، حالا البته اطلاعات من مال کمی قدیمه، پرسیدم از یکی از این بازی هایی که آورده بودن، و خب این مرحله اول بازیه. گفتم خب حالا طرف چیکار میکنه؟ حالا این ماشین رانندگی میخواست بکنه آدم میفهمید. میگفت هیچی، باید بگرده ببینه اینجا کدوم مثلا چیزی که تو این صحنه ها هست، باید ضربه بزنه، بزنه به این سنگ، بزنه به اون دیوار، بزنه به این در، بزنه به این مثلا سنگ رو زمین هست. گفتم اوه که میره این همه راه رو. گفتم بچه ها علاقه دارن، باید جستجو بکنن، پیدا بکنن، بعد میرن مرحله بعد. تازه مرحله بعد با دشمن مواجه بشن یا با هر چیزی، این خیلی سرگرم کننده است. واقعا همینطوره. نمیدونم این بازی ها رو از روی حقیقت عالم هستی ساختن یا نه، ولی تصادفا یه جور در اومده. بالاخره انسان دیگه میتونه حدس بزنه چه جوری سرگرم میشه. خداوند متعال این سرگرمی رو برای ما طراحی کرده، خودمون تو این بازی هستیم، باید بریم بگردیم اون هدایت خاص الهی رو برای خودمون پیدا کنیم. اگر اون هدایت عام رو گوش بکنیم، هدایت خاص یه مقدار پیدا کردنش آسون تر میشه، پیغام های پنهان و پیچیده و مرموز خدا رو درک میکنیم. چی میخواد خدا از ما؟ مهمترین مانع برای درک و دریافت هدایت دوست داشتنی های دیگر ماست. هر دوست داشتنی که برامون مهم باشه ما رو کور و کر میکنه. حب و شیعه یومی، دوست داشتن هر چیزی انسان رو میتونه کور بکنه، یادم هدایت ها رو دریافت نمی کنه. حالا چه اونا داشته باشی چه نداشته باشی بخوای به دست بیاری، پیغام ها رو دیگه نمیشنوی. نباید دوست داشت. حالا دیگه در حد معقولش رو کاری ندارم، در حد طبیعیش رو کاری ندارم، ولی در حد افراطیش که آدمو به هم بریزه، آدمو خیلی حریص بکنه، خیلی هیجان زده بکنه، خیلی غمگین یا خیلی شاد بخواد بکنه، این دیگه موجب میشه که آدم به اون هدایت نرسه. دیگه در این باره صحبت نکنیم، میخوایم این جلسه در این باره صحبت کنیم که خداوند متعال به چه چیزی ما رو هدایت میکنن. دو موضوع خیلی مهم هست که موضوع هدایت پروردگاره. یکی خودشه، ما رو هدایت میکنه به خودش، تا خودش رو بشناسیم، تا خودش رو بیابیم، تا خودش رو حس کنیم، تا خودش رو بخوایم، تا به او علاقه پیدا کنیم، قبلش اعتقاد پیدا کنیم، قبلش علم پیدا کنیم. هدایت میکنه به سوی خودش، منو ببین. به تعبیر قشنگ ترکیش که البته من زیاد زبان ترکی بلد نیستم، ولی این جمله در زبان ترکی خیلی به دل من نشسته، از پشت ترینی هم اولین بار خوندم، بعد گفتم معناش یعنی چی، رفقا ترجمه کردن. حالا ترینی یا کامیون خوشزوخی بود، نمیشه بود منه باخ، منو نگاه کن. من همونجا احساس کردم این ذکر خداست برای بندگان خودش، منو نگاه کن. قرآنم میخونی دقیقا همین دریافت رو پیدا میکنی، خدا همش بخواد بگه منه باخ، منو نگاه کن. اولین موضوع هدایت خودشه، ما رو هدایت میکنه به این که او رو ببینیم، بشناسیم، ببینیمش، اصل وجودش رو معتقد بشیم، اسماءش رو بهش معرفت پیدا بکنیم. خدا خیلی سرگرم کننده است، خیلی جذابه، نه اینکه هست همون شد رفت حالا بریم دنبال کار خودمون. خداوند متعال اول ما رو به سمت خودش دعوت میکنه و هدایت میکنه، دلهای ما رو، اندیشه ما رو به سوی خودش هدایت میکنه. هر وقتی کنجکاویت زیاد داره تحریک میشه که خدایا تو کی هستی؟ تو چگونه هستی؟ این که میگویند تو عظیم هستی و اعلا هستی و کبریایی داری و رحمان هستی و رحیم هستی، یعنی چه؟ نمیخواد به ذات پروردگار عالم که تو چی هستی توجه کنی، ولی به اسماء او، به صفات او توجه کنی. هر موقع دیدی کم کم دلت دنبال این کنجکاوی افتاده که خدا چگونه است، ولی حول اسماء الحسنا خواستی با عمق رحمتش آشنا بشی، اون لحظه دیدن تو، ملاقات خود تو، ما به چه هیجانی خواهیم رسید؟ چرا در بهشت وقتی مؤمنین تو رو میبینن تا چند روز مست و لایعقل به تعبیر ما، دیگه به چیز دیگه توجه ندارن؟ هر موقع این وسوسه تو دلت افتاد، یعنی این راه مثل این که باز شده و داره جلوتر میره، میخوای مثل این که خود خدا رو بشناسیم. امشب از یک مجلس شهیدی من دارم میام اینجا که خانوادش دور هم جمع شده بودن، من بعد از شاید 25 سال 30 سال شاید نمیدونم 65 تا حالا چقدر میشه، میگفتم که خب نیومده بودم، این خانواده رو ندیده بودم، برادر اون شهید رو ندیده بودم، دیگه هم دیگر پیدا کرده بودیم. من نشستم از خاطرات ایشون میگفتم، این شهید برای من بازخوانی میشد وجودش. شخصیت فوق العاده عجیبی داشت، پدرش هم به شهادت رسیده بود، من پدرش رو نمیشناختم، اونجا تازه پدرش رو من معرفی کردن، دیدم پدرش خیلی عجیب تر بوده، ترورش کردن منافقین. یه خیاطی بود در خیابان اسکندری، تهدیدش کرده بودن تو مسجد، جاهای دیگه. خیلی با محبت بود، خیلی با احترام با دیگران برخورد میکرد، ولی سر انقلاب شوخی نداشت، محکم بود. میدونستن آدم مؤثریه، بودن آدم بیدینا رو هم با اخلاقش جذب میکنه. طاغوتی‌ها بهش میگفتن تو با اینکه انقلابی هستی قبولت داریم، خیلی آقایی. بعد اومدن گلوله زدن و به شهادت رسوندنش، همون منافقین محلی. من میگفتم که شهادت اومد تو مغازش، دستشو بوسید، گفت بابا ما نوکر شما، ما خدمت شما میرسیم. بعد پسر ایشون رو بنده باش رفیق بودم، خیلی شهید عجیبی بود. انگیزه ای دیگه تو عالم نداشت جز اینکه خدا رو بیشتر بشناسه. گوشش تیز میشد، میخواست تا آخرش بفهمه، بی سر و صدا و بی ادعا. غافل بود از عالم و متوجه او بود. خدا میخواد ما رو به خودش هدایت کنه. اگه خدا ما رو به خودش هدایت بکنه و مراتب هدایت همجوری رفت بالا، دیگه دیشب عرض کردیم دیگه، نگو من خدا رو میشناسم هست، نه، برو جلو، برو جلو، متوقف نشو. هدایت که متوقف شدنی نیست. اون وقت خدا این لطف رو بهت کرده، مثل که راه رو باز کرد. متوجه خود خدا باش. سبحان ربی العظیم و بحمده. خدای من تا کی بگم از عظمت تو بگویم اما از عظمت تو چیزی رو حس نکنم، نمیفهمم چیزی ازش. حالا عظمت خدا چیه؟ من اینکه کمی تحریک بشید که درک کنید عظمت خدا رو، از خدا بخواید. ما داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ خدا هدایت میکنند ما را. به چی هدایت میکنند؟ به خودش. خودش را میخواهد به تو بشناساند و این فوق العاده هیجان انگیزه و این اتفاق خیلی بزرگیه. خیلی دلبری میکنه خود خدا از انسان. از پیامبر گرامی اسلام پرسیدن شما به معراج رفتید، آخرین مرتبه‌ای که در معراج بالا رفتید چی دیدید؟ که دیگه جبرئیل امینم نبود و شما بودید و خدا. و قاب قوسین او ادنا دنوبن و اقترابن من العلی الاعلا. در همین جمله هم هست که چی دیدن اون مرحله آخر. دنوبن و اقترابن من العلی الاعلا، نزدیک شدید به اون علی اعلا. در آخرین مرتبه پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید خدا از عظمتش به من نشان داد هر چقدر که خواست. یعنی برده پیامبرش رو تا اونجا که از عظمت خودش نشون بده. اون چیه؟ من که نمیدونم اصلا. من شنیدم بگو سبحان ربی العظیم و به حمد میگن. به هزار بدبختی دل من گرفتار تو دنیا، کی میرسه به این موضوع؟ اصلا گاهی از اوقات خدا گرفتاری درست میکنه، بعد میفرماد که حالا میشه اون گرفتاری رو ندیده بگیری بیای سمت ما. میدونید دیگه فلسفه درست شدن گرفتاری اینه که اون گرفتاری رو ندیده بگیری، بگی من خدای تو رو میخوام. فلسفه نعمت هم همین جوریه که اون نعمت رو ندیده بگیری، بگی خدای تو رو میخوام. هدایت میکنه، بعد تو وقت که میخوای حرکت بکنی به سوی او، سر راهت گرفتاری، نعمت و نقمت میگذره، بعد ردشی بپری. تو این بازی های بچه هم هست. البته من اینجوری که تو برخی از بازی ها جست گریخته دیدم، مثلا یه این داره میره، باید مواظب باشه گلوله نخوره، ضربه نخوره، درسته؟ کاش یه بازیایی بود که میگفتن تو بیا یه همچین چیز خوشمزه‌ای رو بخور، بعد همچین که مشغول میشد بخوره جا میموند، این میشد ضربه براش. نمیدونم شاید باشه. اصلا شما تو عالم نمیتونید سراغ چیزی برید که خدا رو به شما نشون نده. تمام فضاهای آلوده و گناه آلودم خدا رو نشون میدم. از کنار ماشین رد میشی، تاب تاب داره صدای موسیقیش عالمو برمیداره. این داره خدا رو به تو نشون میده، میگه ببین با غیرت باش، من یه چیزی رو دوست دارم، همه عالمو دارم خبر میکنم. تو چی رو دوست داری؟ تو مثلا امام حسین رو دوست داری؟ کو بچه رو ساکتی مردی؟ حالا نه اینکه ما هم بریم حسین حسین بذاریم مردم رو آزار بدیم، ما یعنی هر جایی که هستیم صدامون بلند شه. یعنی شما به آدم های آلوده و محیط های آلوده هم نگاه کنی خدا رو بهت نشون میده. خدا تو همه جا هست. فعینما تولو فثم وجه الله، هر طرف رو کنی خدا رو میبینی. خدا در همه چیز خودش را به تو نشان میدهد. این همه چیز رو البته ما طبقه بندی خواهیم کرد، معرفی میکنیم خدمت دوستان، ولی غرض این که خدا چی رو میخواد به ما نشون بده، حالا با هر ابزاری، خودشو خودش منباخ. خیلی خدا خودش جذابه و اوج جذابیتش در اینه که ندیدنیه، نشنیدنیه، کشف کردنیه. باید کشفش کنی، باید وقت بگذاری از دیگران منصرف بشی به سوی او. یه استاد موسیقی به من میگفتش که حاجی زیاد سخت نگیرید با موسیقی. گفتم حالا ما که کاری نداریم. گفت نه، یعنی بالاخره موسیقی خیلی مهمه دیگه، من پیش بینی میکنم در آینده تو مساجدم از ارگ استفاده کنند و موسیقی و اینا، همونجوری که تو کلیساها استفاده میکنن. گفتم چرا تو مساجد استفاده کنن؟ گفت بعضی از موسیقی ها هست دلکشه و دلنواز، معنوی، عرفانیه، دلا رو به سمت خدا میبره. گفتم مشکل اینجاست که شما یه نکته ای رو بهش توجه نمیکنی. گفت چیه؟ گفتم اینه که خدا میخواد تو بدون کمک بهش توجه پیدا کنی. گفت چه اشکالی داره؟ گفتم اشکالش اینه که نماز شب گذاشته. گفت اون موقع دیگه مداح و سخنران و روزه خون نباید بیان کمکت کنن. اون موقع خودت باید باشی، نوار نذاری، نوار مناجات نذاری، خودت باید باشی. جماعت هم نمیخواد، برو تنهایی بیا. گفت اینجوریه؟ گفتم آره دیگه. به همین دلیل فرماد یه متن درشت جلوی نمازت نگذار. من حرف قشنگی نوشتم، میخوام بهم حال بده. نه نذار، خودت باش. و بس شما کلن موافق نیستید با خیلی چیزا؟ گفتم بله. یه نفر فقط با سخنرانی بخواد دلش به سمت خدا بره، این غلطه. یه نفر فقط بخواد با جلسه مناجات عمومی دلش به سمت خدا بره، این غلطه. فقط مناجات عمومی به جای خودش، مناجات خصوصیش هم داشته باش. واعظن لنفسه هم داشته باش، خودتو موعظه کن. هر جفتش، هر کدومش یه حسنی دارن. داره تو روایت یه وقتی باید بگذاری بری پیش علما نصیحتت کنن، حرفای خوب بزنن. اینو پیامبر گرامی اسلام در تقسیم اوقات میفرماید. خب اینم یه دونه برنامه است دیگه، همبلی همش نمیتونه این باشه. یکم این کوتاه اومد اون رفیق ما. خدا با چه ابزاری داره خودشونشون میده به ما؟ یه کمی دقت کنیم میبینیم. این عکسایی هست که میگه دقت کن یه چهره دیگه هم میبینی، مثلا خطای چشمه، فکر میکنی درخته، بعد میبینی یه آدمیه، مثلا فکر میکنی پیرزنه، میبینی یه آدم جوونیه. مثلا همین اتفاقهایی که اینجوریه. پس خدا چی رو میخواد به ما نشون بده؟ خودشو. یادمون باشه ها، ما که میخواییم تمنای ازدیاد هدایت بکنیم و اصل وجود خدا پی بردیم، کافی نیست. حالا باید پی ببریم به این که خدا چگونه است. وله الاسماء الحسنا، حیف خدا رو عمیقا نشناسیم، حیف خدا انیس و مونس ما نباشه، دل ما رو نبره. خداوند متعال خیلی میتونه دل ببره، مثلا دلبری اصلش کار خود خداست. اگر تو ادعیه و مناجات معصور این دعاهایی که بهمون رسیده زیاد شما عشق بازی با خدا نمیبینید، همش بحث استغفار و جهنم و اینا، اینا به خاطر ادب اولیاء خداست. روشون نمیشه بگم ما خدا دوستت داریم، مثلا میخوان عشق بازی کنن میگن ما رو ببخش، اینجوری اون اثر ادبشه، چون رابطه عبد و مولاست، پسرخالگی نیستن که. حالا ماها یکمی تو اشعارمون یه دفعه عشقولانه شروع میکنیم با خدا صفا کردن و اینا، ما خب چی ندیدیم، نمیدونیم که چه خبره، که بچه ایم دیگه، بالاخره یه چیزی میگیم، خدا دوستت دارم، تو منو دوست داری یا نه، خدا دلم برات تنگ شده اینا، ولی ائمه هدا این حرفا رو زدن. ادب رو نگه میدارن. عاشق اگه ادب داشته باشه بیچاره است، نمیتونه بگه دوستت دارم، ادبشه دیگه، یه جورای دیگه میگه، یه جورای دیگه خودشو میکشه. خدا پس اولین نکته‌ای که ما رو بخواد هدایت کنه بهش خودشه. دومین نکته‌ای که خداوند متعال میخواد ما رو بهش هدایت بکنه چیه؟ بعد از اینکه خودشو دریافت کردی تموم نمیشه کار، بعد یه خدای خدا من خودم میدونم چی کار کنم، حالا میدونم چجوری بیام به سمت، حالا میدونم چجوری بخوامت. مرحله دوم باید راه نشون بده. او و انقدر آدم ها رو پشت در نگه میداره، مرحله به مرحله منت کشی باید بکن آدم. اومده میگه من چی کار کنم، برم طلبگی یا دانشگاه، تو طلبگی این کار رو بکنم یا اون کار رو بکنم، تو دانشگاه این کار رو بکنم یا اون کار رو بکنم، کدومش رو خدا راضی تره؟ معمولا از من میپرسن، من خندم میگیره، میگم آقا این سوال سر پایی نیست آخه عزیز من، اولیا خدا تیکه تیکه کردن خودشونو، خدا بلکه یه همچی سوالایی رو بهشون جواب بده، آیا بده آیا نده. ببین سادگیه، بله آخدا ما میخوایم زندگیمون رو وقف شما بکنیم. 16 رو نگاه کن، چه خود متشکره، چه اعتماد به نفس داره. بله شما بگو ما چیکار کنیم الان، میخوایم خودمون وقف سربازی حضرت بکنیم، ما دانشگاهی هستیم این کارو کردیم، تا حالا طلبه هستیم این کارو کردیم، خب چیکار کنیم؟ واقعا چه تصوری دارن از بارگاه ربوبی؟ حضرت زهرای ادهر گریه میکرد، دعا میکرد، واستعملنی لما خلقتنی له، منو به کار بگیر برای اون چیزی که منو به خاطرش آفریدیم. ساده نیست که آدم از خدا بخواد یه همچین سوالی رو بپرسه، این هم تمنا میخواد. ما بحث تمنای هدایت رو شبای اول دیگه پشت سر گذاشتیم. خود اهدنا الصراط المستقیم ترجمهش رو از زبان امیرالمومنین علی علیه السلام دیشب برای شما خوندم، یعنی خدایا ادامه بده برای من توفیق قدم برداشتن به سوی خودت رو، ادامه بده برای من راهنمایی کردن من رو. دومین موضوعی که خدا ما رو به سمتش هدایت میکنه راهه. چی کار من باید بکنم حالا الان؟ اینش هم باید خود من بپرسی. خیلی دستورات عمومی هست، دستورات کلی هست، این دستورات کلی رو اگر کسی اجرا کنه دستورات خصوصی کم کم میاد سر راهش قرار میگیره. خدا کنه خدا ما رو اهل فهم دستورات خصوصی خدا قرار بده. خیلی وقتا ما اصلا نمیخوایم بفهمیم، میگیم سخته، اصلا رو بونو اون ور میکنیم. شاید خدا بارها داد زده سر ما، ببین دستور خصوصی من به تو اینه، با ما گوش نکردیم. شاید بارها خدا الهام کرده ما اعتنا نکردیم. ما کاری نداریم جز زندگی کردن با خداوند متعال. و خدا هم کاری نداره جز این که با ما کار بکنه. بازی آنلاینه. دوباره میشم ما به بازی ها داریم یه تشبیه میکنیم. بازی های آفلاین هست، بازی های آنلاین هست. زندگی کردن با خدا ورود به یک بازی آنلاینه، نه آفلاین. سیدیشو برداری بذاری این بازیایی که تو اینترنت هست، حالا کسی هم بلد نیست ما داریم یاد میدیم. ببین اشاعه چی میشه، فحشا نیست البته، ولی ما شنیدیم، البته خودمون بازی آنلاین ندیدیم تا حالا، فقط شنیدیم. مثلا شما از این ور میری جنگ میکنی یه سرزمین رو میگیری، اونم از اون ور میتونه بیاد پس بگیره، کار میکنی، مثلا نمیشناسی کیا هستن. یه دفعه میبینید 100 نفر این ور درست شده، 100 نفر نه، چه اساس انگیزه هایی اومده بودن یه گروه، اینم به این دلیل ما در جریان قرار گرفته بودیم، یه گروهی داشتن یه بازی آنلاین درست میکردن علیه آمریکا برای استقلال ایالت‌های آمریکا. هر کی تو دنیا میاد میخواد بدی که از این ایالت‌های آمریکا رو بگیره و برداره برای خودش. یه عالمی داشتش، اینم برای خودش جذاب. میگم اینا تا حالا همه عالمو تیک تیک کردن و نوبت خودشونه. داریم این کارو انجام میدیم. خدا به راهش ما رو هدایتمون کنه. بعضی وقتا خود خدا رو میخوای، راهشو نمیدونی، راهشو بهت نمیگه، راهشو بهت میگه خیلی پیچیده است. 10 بار باید تقاضا کنی، 20 بار باید تقاضا کنی. راستی اگه تقاضا کردید گوش بدید ها، اگه تقاضا کردید بهتون گفت گوش بدید. خیلی خدا ناز داره. اگه خیلی تمنا کردی خدا راه خاصتو به من نشون بده، بگو من الان باید چی کار کنم، بهت فرمود، فرمان خدا رو اطاعت نکنی خیلی ناجور میشه. مثلا تو ماه مبارک رمضان فرمانهای خدا اومده. حالا چون جلسه مقدار خصوصی هست عرض بکنم، حضرت ابوذر وقتی توصیفات ماه مبارک رمضان رو شنید گفت به به چه ماه خوبی. پیامبر گرامی اسلام فرمود ابوذر چه ماه سختی. آقا مگه نفرمودید درها بازه؟ بله در بازه، ما نری چی میشه؟ خیلی بدتر میشه از وقتی در بسته بوده. نمونش این آیه قرآن که بارها با هم مرور کردیم، ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا من شما را اجابت کنم. تو همین آیه میفرماید ان الذين یستكبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. کسانی که تکبر میورزن از عبادت من، اونها رو با خاری به جهنم میبرن. خدایا اول آیه خیلی مهربون بودی، ادعونی استجب لکم، من بله من در رو باز کردم. ان الذين یستكبرون یعنی چی؟ یعنی تو در باز تکبر میکنی نمیای؟ کسی دعا نکنه اینجا میفرماد متکبره. من به تو گفتم بیا، بعد ساعت نخواهی که حالا باش بعدن. یه پادشاهی اومد در خونه یه درویشی، گفتن این خیلی کارش درسته ها، این صاحب نفسه. گفت این همین آدم جنده پوشه در بداغون. گفتن آره بابا این باطن داره. گفت خب فلانی بنده خدا هم نشسته بود. بله بفرمایید. از ما یه چیزی بخواه. و باید تو کی هستی؟ و من پادشاه عالم هم، این همه قدرت دارم. حالا این چی کار بکنه خوبه حال این پادشاه رو بگیره؟ خب برو که نمیزه آفتاب بید. یعنی چیزی ازت نمیخوام. خیلی پادشاه له شد. درسته؟ قبول دارن همه دوستان؟ وقتی خدا اعلام میکنه چیزی از من بخواه من بهت بدم، نخوای ازش، اینه اینه که گفتی حالا نمیخوام چیزی ازت، برو که نماز آفتاب بیاد. تو میخوای پادشاهی خدا رو در بیفتی؟ حالا اون پادشاه رو میخواست تکبرشو بزنه زمین، اون حقش بود، اما ما نباید به خدا اینو بگیم. تمنا باید بکنیم راه و منتها کار خطرناکیه. یه وقت راه و خواستیم راه نماییمون کردن گوش ندیم، یه وقت دیدی راه نمایی نکردن دیگه. خیلی کار با ظرافت پیش میره. من ظرافت امر هدایت رو عرض کردم تو چندین جمله. زیاد شفاف نیست، ابهام داره، زیاد تشویقی تنبیهی نیست، زیاد تبلیغاتی جذاب نیست، جذابیت داره، دافعه داره، جاذبه هم داره، دافعه هم داره. نباید منتظر باشی تا جاذبه مطلق باشه ببردت. اینا رو گفتیم سر قصه هدایت. هدایت خیلی ظریفه، تمام عمر انسان رو به خودش جلب میکنه و انسان رو به خودش مشغول میکنه. علامت های همیشه وجود داره برای هدایت. انشالله بلکه بحثمون برسه به این علامتها. در بحث مقدرات و هدایت میرسیم به علامتهایی که همیشه سر راه ما ثبت میشن و علامتهایی هستن که به ما دارن پیغامایی رو میدن، اون پیغاما رو بگیریم. خب خدا به دو چیز ما رو هدایت میکنه، یکی به خودش، یکی به راه خودش. در قصه راه من باید راه رو تقسیم بکنم به راه و راهنما. خداوند متعال هم به راهنما ما رو هدایت میکنه هم به راه. لذا به اهل بیت عصمت و طهارت ما میگیم چی؟ انتم الصراط الاقوم. اصلا شما اون صراط اقوم هستید، شما خودتون راهید، اون راه محکمه شمایید، راه مستحکم خود شمایید. بعد در این حال اهل بیت ادلاء علی الصراط هم هستند. هر دو عبارت در زیارت جامعه اومده، شما راهنمایی میکنید و شما راهید، اصلا خودتون راهید. اگر بخوایم خلاصه بگیم، خدا به دو چیز بناست ما رو راهنمایی کنه، یکی به خودش، یکی به راه رسیدن به خودش. اگه بخوایم مفصل تر بگیم، یکی خدا به خودش معرفی میکنه، یکی به راه رسیدن به خودش، یکی به راهنمایی که میخواد این راه رو معرفی کنه. حالا جالبه، خداوند متعال از کدوم معمولا شروع میکنه؟ از خودش شروع میکنه یا از راه شروع میکنه یا از راهنما؟ معمولا اول به راهنما دعوت میکنه. جالبه، پیامبر گرامی اسلام میخواستن به صدشون رو شروع بکنن، برگشتن فرمودن منو قبول دارید؟ از خدا شروع نکردن، از خودشون شروع کرد. من راست میگم به شما، گفتن آره ما قبولت داریم. فرمود من اگه بگم پشت این کوه دشمنان شما هستن، میرید بررسی میکنید حرفم درسته یا میرید شمشیر خونتون برمیدارید میرید؟ گفتن نه ما تو رو قبول داریم، تو بگی ما میریم خونه شمشیر برمیداریم، ما تو رو قبول داریم. خب حالا اگه منو قبول دارید، خدا اونا رو هدایت کرده به راهنما، امین میگفتن به پیامبر اکرم. فرمود خب حالا من شما رو دعوت میکنم به خدا. از اونجا احوالشون خراب شد، دلایلش دیگه حالا مفصله بماند. خدا به راه معرفی میکنه، به راهنما معرفی میکنه و به خودش معرفی میکنه، به هر ستا معرفی میکنه، یعنی هدایت میکنه. هدایت قلب ما باید به این سه سمت باشه، به این سه عنصری که در هم تنیدن. اصلا گفت ندونم دل کیو دل بر کدومه، دل و دل بر به هم آمیته بینم. اینجا راه و راهنما اصلا با هم قاطی هن، یکی هن. شما نمیتونی بگی اهل بیت فقط راهنما هستن، نه خودشون هم راهن. رسیدن به خودشون یه حرکتیه، خودشون موضوعیت دارن. و بعد راه چه کنم ها رو مشخص بکنه و بعد خودش رو. ما به چند چیز باید هدایت بشیم. البته اصلش اینه که فقط باید به خود خدا هدایت بشیم، به خود خدا برسیم، اما خب باید از طریق راه باشه. بی راه نمیشه به خدا رسید و بی راهنما هم نمیشه به خدا رسید. اونهایی که بی راهنما به خود خدا میرسن، اونها هم مرید راهنما هستن. اونها بیشتر از ما آدمای معمولی به راهنما مریدن. بگذارید این تیکاش بمونه برای جلسات بعد. خدا ما رو به چی راهنمایی میکنه؟ هدایت میکنه به خودش و بعد به راهی که باید طی کنیم به او برسیم. و بگو بعد از اینها یا قبل از اینها به راهنمایی که باید خدا را به ما معرفی کند و راه را به ما معرفی کند، این راهنما هم از جانب پروردگار عالم آمده است. دل ما بره بسیم این سمت که دوست داشته باشیم امیرالمومنین رو بشناسیم، پیغمبر اکرم رو بشناسیم، دلمون یک کمی به سمتشون هدایت بشه. این هدایت یعنی آغاز شده در دل ما. بعد به اهل بیت هم میشه یه ذره رسید، میشه خیلی رسید، همینجوری مراتب داره تا بره جلو. این یک چارچوب کلی بود که ترسیم شد. انشاءالله شبهای بعد ببینیم خداوند متعال چی روزی ما میکنه، بتونیم بهتر راهنمایی بشیم و هدایت بشیم به خودش. و به راهنمایانی که در این راه هستن و او رو به ما نشون میدن و به راهی که باید طی بکنیم. خب اون شرط اول رو یادمون نره، دوباره گفتم چی میشه که ما این هدایت ها رو در میابیم؟ یکمی باید شلوغ نکنیم، یکمی آروم باید باشیم، یکمی ساکت باید باشیم، یکمی آروم باشیم. نصف شب بلند میشیم، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، ربنا ما خلقت هذا باطلا. نصف شب سحرگاهان لحظه آرامشه. کاش یه شبکه تلویزیونی بود که هیچ برنامه‌ای نداشت، می‌نشستیم یکم اون رو نگاه می‌کردیم، ما رو سرگرم می‌کرد. گفت هیچی نیست، بشین فکر کن. چون دیگه ما عادت کردیم پای تلویزیون زندگی کنیم دیگه. یا مثلا همین شبکه ها یک ساعتی برنامه تفکر داشتن، دیگه حرف نمی زدن، مثل من من دارم حرف می زدم. و خودت بشین فکر کن، ما همه میریم، ما رو با ستاره ها تنها می زاشت، دیگه هیچی نشون نمی داد. اگه خیلی عادت کردیم با تلویزیون فکر کنیم، باید یه شبکه ایجاد بشه، یه برنامه تو شبکه ها ایجاد بشه، این کار رو بکنه دیگه. الان ما که بلند نمیشیم پای تلویزیون. آرام باشیم، نگاه کنیم، وقت بگذاریم برای عبادت، برای تفکر، تا اون هدایت ها رو دریابیم. باید وقت بگذاریم، باید آروم باشیم. تو اون لحظه ای که آروم هستی نمیخواد زیاد دعا هم بکنیم، دعا نمیخواد بکنیم، فکر کن. بعضی ها دیدین میشینن پای سخنرانی تسبیح میبرن ذکر میگن، سبحان الله سبحان الله، بابا یه دقیقه فکر کن، نمیخواد ذکر بگی، ثوابش از ذکر گاهی بیشتره. آروم باش یه دقیقه، دریاب اونی که باید دریابی، بعد تکرارش بکن. باید وقت گذاشت، نماز شب رو برای همین وقتا گذاشتن، سحر رو برای همین وقتا گذاشتن. اون اوایل تلویزیون برنامه های سحری داشت، شروع میکرد، بعضی ها مخالفت میکردن، میگفتن اصلا چرا باید سحر برنامه داشته باشیم، همون رادیو بهتره، چیزی رو نبینیم. ولی ما چشمامون آلوده شده دیگه، سرگرمیم. کوچولوها رو دیدین جغجغه بهشون نشون میدن، صدا و تصویر باید با هم باشه. و بعضی ها هیچ وقت بزرگ نمیشن. بعضی ها هستن همین الان هم فقط رادیو گوش میدن، میگن حداقل چشمم آزاده، هی ارزیابی نمی کنم صحنه ها و هیکل ها و این حرف ها رو، گوشش هم آدم آزاد بکنه، یه مدتی با خودش خلوت بکنه. البته بعضی ها تاخ در خودشون فرو میرن، میرن تو حسرت ها، میرن تو حسادت ها، میرن تو حرص ها برای آینده، حسرت ها برای گذشته، تا تو خودشون تنها میشن دور کعبه وجود خودشون. اصلا به اینا باید گفت ببین شلوغش میکنیم، ببین اصلا دو نرو تو فکر، خواهش میکنم بیا بریم الان تامنجری داره پخش میکنه توی سحر، گفته تو دیگه تو سحرم آلوده کردی همه چیو، فکرشو نکن، بیا اینجا فکرشو نکن، یه کارتون گذاشته تو سحرم تو فکر میری، فکرهای خراب پراب میکنی. و حتما باید یه انیمیشنی طراحی کنن، از همین انیمیشنهای خیلی شلوغ رو سحرها پخش کنن تو ماه رمضان، حتما باید اینجوری بشه دیگه. باید خودمون برای خودمون انشاءالله یه وقتی بگذاریم تا این هدایت ها و نورهای پنهان در کهکشان ها رو قلبمون جذب بکنه و ما رو به سمت خداوند متعال ببره. متن این تفکراتمون هم ادعیه میتونن باشن، اینقدر استغفار کن تا راه ها باز بشه، تا همه چی رو بتونی ببینی. اینقدر استغفار کن، مشغول استغفار باش. ابا عبدالله الحسین خیلی عزت داشتن، اصلا به خاطر عزت شهید شدن، فرمودن هیهات من الذله، به خاطر عزتشون شهید شدن، به خاطر امر به معروف و نهی از منکر قیام کردن، ولی دیگه نتونستن قیام رو ادامه بدن، یار نداشتن. خب گفتن آقا تسلیم بشو. آقا فرمود نه، به خاطر عزتم تسلیم نمیشن. به خاطر امر نهیزمون کرد قیام کردن اول، ولی به خاطر عزت به شهادت رسیدن. این حسین علیه السلام که اینقدر عزت براش مهمه، همه بچه هاشو قلم قلم کردن به خاطر عزت، خانوادش رو اسیر کردن به خاطر عزت. فرمود ابی نداره، عوضش سر من بالای نیزه است، بچه هم سرشون رو بالا میگیرن، ما بچه حسین. این حسین عصر تاسوعا صدا زد، عباس من یه درخواستی من از دشمن دارم. حسین تو از دشمن درخواست داری؟ بله. یه شب دیگه به ما مهلت بده، ما قرآن بخونیم، عبادت کنیم، به تفکر در معنویات بپردازیم، به هر تعبیری که فکر میکنه. درخواست کرد از دشمن و دشمن دون نمیخواست اجازه بده. یه نفر اطراف عمر سعد بود، گفت بابا اینا اگه مسلمان هم نبودن از ما اجازه میگرفتن، ما بهشون اجازه میدادیم. بابا این چه طرز نامسلمانیه. گفت باشه خب امشب بهشون حمله نمی کنیم. انقدر تعدادشون کم بود و تعداد دشمن زیاد بود، میخواستن همون عصر روز تاسوعا قاهره رو ختم کنن. بعد صبح عاشورا که جنگ شروع شد، اینا فکر کردن با یکی دوتا یورش کارو تمام میکنن. غافل بودن از ابوالفضل العباس علمدار کربلا که میدانداری میکرد برای حسین. انقدر حماسه آفرید، انقدر نظم در میدان برقرار کرد تا بچه های حسین یکی یکی رفتن به شهادت رسیدن، رجز خواندن، حماسه آفریدن. مگه ابوالفضل میگذاشت میدان رو کسی به هم بزنه؟ نقش ابوالفضل عباس خیلی نقش با عظمتیه. جنگ باید به زیبایی انجام بگیره، جنگ که اونا فکر میکنن یک ساعت تموم میکنن شاید 10 ساعت طول کشید. چند نفرن؟ آقا تیرباران کنید، اصلا تیرباران کنید تمام بشه. امان از علم عباس، امان از بیرق عباس. یزید بعدن این علم ابوالفضل رو که براش غنیمت برده بودن نگاه میکرد، تحسین میکرد عباس رو، میگفت این علم دست کی بوده؟ همه جاش جای تیر و زخم خورده، دسته علم یه دونه زخم نداره. هر کی این علم رو دستش نگه داشته، محکم نگه داشته. خب تا اینجا که زیاد روزه نبود، روزه از اونجای آغاز میشه که علم عباس رو زمین افتاد و لشکر حسین به هم ریخت، لشکری که دیگر نداشت. اهل بیت اسمت و طهارت در معرض هجوم دشمنان قرار گرفتن، روزه از اونجا آغاز میشه. روزه از اونجای آغاز میشه که حسین صدا زد الان این کسر زهری و قلت حیرت، یا ابوالفضل عباس ما رو ناامیدمون نکن که حسین رو ناامید کردی، ما رو ناامید نکن که زینب رو ناامید کردی، ما رو ناامید نکن که بچه های حسین رو ناامید کردی. دلت آتش گرفت از ناامیدی بچه های حسین، ما رو در این میانه ناامید نکن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین، خدای ما رو ببخش و بیامرز. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. در دو دنیا ما رو از اهل بیت جدا مگردان. خدای هدایت خاصت و شامل حال ما بگردان. ما رو مطیع هدایت عامه خودت قرار بده. ما رو به اهل بیت عصمت و طهارت نزدیکتر بگردان. خدایا مکر دشمنان و عداوتشون رو به خودشون برگردان. هر آن بر عزت و سرافرازی جامعه ایمانی ما در هر کجای عالم هستن خدایا بیفزای. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
بیان معنوی نقطه آی آر